ضمناً در 3 روز آینده در اکثر مناطق کشور بجز سواحل شمال و شمال شرق کشورمون افزایش دما و ماندگاری هوای گرم رو پیش بینی می‌کنیم. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که امشب افزایش سرعت وزش باد داشته باشیم و پیشینه دمای تهران فردا در مهرآباد 38 و کمینه دمای فردا صبح تهران هم 23 درجه خواهد شد.
اینکه هنگام از آن صبح امروز پنجشنبه با افق تهران ساعت 4:03 و طول آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. شب بخیر.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز، شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
نیمه شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه انشاءالله. دوستان گرامی، توفیقی است که از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم در سحرگاه پنجشنبه و بخش سحرگاهی رو در حقیقت از این به بعد تقدیم شما عزیزان کنیم. سحرگاه پنجشنبه 17 خرداد 1397 و 22 رمضان 1439 هجری قمری. 33 بامداد هست. دوستان عزیز و ارجمند، برنامه های رو تقدیمتون خواهیم کرد که عرض میکنم حضورتون. شاهد رو تا دقایق دیگر میشنوید. زندگانی شهید دستباره. 40 بامداد سیره آفتاب تقدیمتون میشه، سیره عملی امام خامنه‌ای رحمت الله علیه. ساعت سیره علمیه امام خمینی رحمت الله علیه. در ساعت 1:20 خلوت انس رو خواهید شنید، مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه، هم نوا با حاج مهدی سماواتی. 2:05 بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد هست. 2:35 مناجات و زمزمه بخشی از دعای ابو حمزه سمانی، هم نوا با حاج میثم مطیعی. و در ساعت 3 بامداد بهشت اجابت، ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان هست که انشالله بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. دعوت میکنم همراه باشید با شاهد به مدت 5 دقیقه.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف، با برنامه شاهد در خدمت شما هستیم. چند روزیه که دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره رو ورق میزنیم و شما رو با سیرگی این شهید عزیز آشنا میکنیم. امروز هم با تقدیم برنامه دیگه همراه لحظه های شما هستیم. هنگامی که به سردار متوسلیان مأموریت داده شد تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو تشکیل بده، ایشون همراه سایر رزمنده ها به سمت جبهه های جنوب رفت و در اونجا به علت مهارت در جذب نیرو مأمور تشکیل واحد پرسنلی تیپ شد. شهید دستواره بعد از مدتی به سمت فرماندهی تیپ سوم ابوذر منصوب شد و تا زمان عملیات خیبر در همین مسئولیت به خدمت صادقان مشغول بود. همرزم شهید:
عراقی ها شیمیایی میزدن، ما کارخونه نمک رو گرفته بودیم، جاده فاو و ملقصر اصلا یک بساطی، شیمیایی هم خیلی اذیتمون میکرد، بعد پاتک های سنگین به ما میزدن، یهو با 50 تا تانک 100 تا تانک یهو به هممون میزدن. ولی رضای دستواره مثلا احساس شرعی داشت به این که اگه من وارد خط میشم باید به همه یه چیزی بگم. بعد مثلا با موتور، یک آدمی که مثلا قائم مقام لشکره، با این موتور تو اون سوز سرما همه یه خط رو چک میکرد، خونپاره هم میومد. بعد مثلا همچه رد میشد دو تا بوغه مثلا موتوری میزد، چطوری پسر دارمت فلان، بعد همه هم مثلا آقا رضا فلان. ببینید این حرکت تو اون لحظه امکان نداشت شما هیچ حرکتی رو، من مطمئنم بگم، رو کره زمین پیدا بکنی که بتونه به یه نیروی خسته دو شب نخوابیده زده به خط تو پدافندی زیر پاتک دشمن یه همچین انرژی بده که مثلا یه قائم مقام لشکری یا حالا همون رضا دستواره معروفی که حالا همه ازش یک چیزی تصور دارن، بعد اونه رضا دستواره با موتور میاد با بوغ میزنه چطوری پسر دارمت، بعد این اصلا یهو تمام خط و دوچار یک اصلا تحول به همه گفتن آقا رضا. ببینید مثلا یهو نگاه کردی به خط، میده آقا خط همه یه جوری دارن برای رضا دستواره دست کم میدن.
شهادت کشت سرخی است که بار سبز میدهد و این خود زیبایی شهادت است. شهادت نهال ایمان را در دل میکارد، چون ایمان با دل سر و کار دارد. ایمان در دل جای نمی گیرد مگر با اراده و با اختیار. ایمان با قهر و غلبه تحقق پذیر نیست.
زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می شود. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
بعد از شهادت شهید حاج همت، فرمانده دلاور لشکر محمد رسول الله در عملیات خیبر و واگذاری فرماندهی به شهید کریمی، سید محمد رضا به عنوان قائم مقام لشکر 27 حضرت رسول منصوب شد. بعد از شهادت شهید کریمی در عملیات بدر هم سید محمد رضا به عنوان سرپرست لشکر انتخاب شد و در نهایت با انتصاب فرماندهی جدید لشکر، ایشون همچنان به عنوان قائم مقام لشکر در خدمت جنگ و دفاع مقدس بود. مناطق اشغالی کردستان، صحنه‌های مختلف جبهه‌های جنوب کشور به ویژه عملیات والفجر 8 و جاده ام القصر در فاو شاهد دلاوری‌های عاشقانه و جانفشانی‌های این شهید عزیزند.
کجایید شهیدان
بله دوستان، با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا فردا و تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره، همه که شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
خب این هم از تقدیم برنامه شاهد به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. می خواهیم برنامه رو تقدیمتون کنیم که سالیان گذشته آماده پخش شده و تقدیمتون شده و بنا به استقبالی که شما عزیزان داشتید دوباره داره تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه. برنامه سیره آفتاب که به سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه به مدت 39 دقیقه. این برنامه آماده پخشه که با اعلام ساعت 40 دقیقه بامداد از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آیه امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة
سيره آفتاب
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر امین وحی محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشان که حجت خدا در زمینند و سرپرست و ولی بشر.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام بر احیاگر حکومت دینی در عصر حاضر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که با تشکیل حکومت اسلامی به مسلمانان عزت و سربلندی بخشید.
بست از می مینای الستی ایمن از نسل خلیل حق پرستی ایمن بست از می مینای الستی ایمن از نسل خلیل حق پرستی ایمن تا نغمه توحید جهانگیر شود بت‌های زمانه را شکستی ایمن بت‌های زمانه را شکستی ایمن.
گرامیان سلام، از رادیو معارف با برنامه سیره آفتاب همراه شماییم. در این مجموعه برنامه به بررسی سیره علمی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میپردازیم. در برنامه‌های قبل درباره دوران تحصیل، استادان و بعضی از دیدگاه‌ها و مبانی فقهی و اصولی امام راحل رحمت الله علیه سخن گفتیم. در ادامه بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان در این برنامه و برنامه‌های آینده به مسئله ولایت فقیه میپردازیم. و پس از بررسی پیشینه این نظریه در کتاب‌های فقهی بزرگان شیعه، ادله قرآنی و روایی آن را بر اساس مبانی امام بزرگوار و برخی از فقیهان شیعه بیان می‌کنیم. در این برنامه سخنان استاد سجادی، آیت الله حائری شیرازی و استاد سیفی بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است پس بیایید که این فاصله را برداریم پس بیایید که این فاصله را برداریم.
ولایت در لغت به معنای امارت، نزدیکی و خویشاوندی است. در علم حقوق حق تصرف شخص در اموال خردسالان، سفیهان و دیوانگان و مهجوران را ولایت می نامند. در علوم سیاسی، ولایت به معنای حکومت کردن و اجرای اوامر و قوانین است و ولایت مداری به مفهوم اختیارداری اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه. و در علم کلام به معنای ولایت مکتب و ولایت فرزانگان و ولایت فقیه به معنای رهبری فقیه در اداره امور اجتماعی و سیاسی مسلمانان بر پایه قوانین اسلام و مصلحت عمومی است. گفتنی است که اندیشه ولایت فقیه دستاورد مکتب شیعه است و به فقیهی خاص منحصر نمی شود. اما آنچه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در میان فقیهان دیگر که مسئله ولایت فقیه را در آثار فقهی خود مطرح کرده اند برجسته و ممتاز می سازد، نگاه نو ایشان به این مسئله و تحقق بخشیدن به آن در جامعه شیعی ایران است. استاد سجادی، آیت الله حائری شیرازی، شاگردان مکتب علمی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد سیفی که سالها درباره آثار علمی امام راحل تحقیق کرده اند، در این باره می فرمایند:
خب بالاخره امام در ضمن این مباحث از نوآوری هایی که میشه بهش خلاصه اشاره کرد به مبحث ولایت فقیه رسیدن و حکومت اسلامی رو مطرح کردن و خب یه بحثی بود که همون وقت در حوزه ها خیلی جنجال به پا کرد و عکس العمل شدیدی نسبت به این مباحث در نجف و در حوزه ها و در خارج حوزه ها عکس العمل های خیلی مثبت و خیلی منفی هر دو جهت در هر جهت اظهار شد و ایشون مطلبش رو و در واقع به استناد آیات و روایات و متن فقه تئوری ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو مطرح کردند که به نظر من در اون وقتی که امام اینو مطرح می‌کردن مثل ساختن کشتی حضرت نوح علیه السلام بود که به نظر مردم یه چیز تقریبا مورد مسخره گاهی واقع می‌شد که آیا میشه، آیا اتفاق می‌افته، امکان داره. و خلاصه امام با ایمانی که خب به خدا و به قرآن و به راهشون داشتن در ضمن فقه خوبشون نوآوری‌های زیادی دارند، ولی خب اونو که خیلی جلوه کرد و بالاخره به نتیجه رسید مباحث ولایت مؤمنین و ولایت فقها بود که ایشون در اونجا تئوریشو مطرح کردند و ایشون می‌فرمودن این تئوری رو امام صادق علیه السلام در مدینه برای ما مطرح کردند و حالا ما به تبع حضرت صادق علیه السلام این معنا رو مطرح میکنیم.
ولایت بر عجزه و سفار و قویه و اصر، این هم بهش میگن ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی کسی نیستش، زنی شوهرش رفته نیمده، ولایت بر او داره، میتونه طلاقش قاصر کسی نداره، میتونه یه قیه بیارش بزنه، بهش میگن ولایت بر قویه و اصر. اما امام دایرش این که بره ولی ولی فقیه میتونه تشریف حکومت بده، این پشتوانه علمی داشت امام جان. یعنی مثل زنجیره های باید به هم بس بشه تا حاصلش بشه ولایت فقیه. امام اگر اجتماعیاتش قوی نبود نمیتونست ولایت فقیه بده، او بینش سیاسیش قوی نبود نمیتونست ولایت فقیه را عرضه کنه، فقاهت اصطلاحیش هم قوی نبود، عالم اثبات نداشت، بلی خودش عالم سمود، اما تا عالم اثبات ازش خریدار نداشت. امام کار بزرگی که کرد این بود که ولایت فقیه رو جان داد. و من به این نتیجه رسیدم که مراجع امام، ما نمیتونیم بگیم اینها پیکی دارن و امام زمان علیه السلام از طریق پیک اینها نداره میکنه، اما اینجور هم نیست که راه باشه. چرا؟ چون من دیدم آقای بروجردی از وسط بحث نماز مسافر اومد تو بحث قضا. بحث قضا در شروع بوده، همون آدمی که یقدر محتاط یه دفعه وارد بحث قضا شد، شش ماه آخر رو فقط شش ماه بیشترم طول نکشید. این نشون میده که اینها قلبشون رو که جایی داره کنترل میکنه، اشاره بهشون. امام هم بحث برایت فقیهش دنباله بحث قضایی های امام که آمد تو بحث ولایت این بود که فقیه مدیریت اجتماع انجام میده نه پاسخ میده به مسائل. وقتی مدیریت میخواد کنه کارشناسی موضوع میخواد بشه. از این جهت امام دخالت در سیاستش رو که میکرد
بر مبنای این که تشخیص موضوع شأن فقیه نیست عمل نمی‌کرد، خودش تشخیص می‌داد عمل می‌کرد. الان هم رهبری در مدیریت اجتماعی که می‌کنه بر مبنای رهبری غیر مبنای مسئولیت، مبناش باید مسائلی که در رهبری می‌کنه هم حکمش رو بدونه هم موضوعش رو بدونه. شاید می‌بینید ایشون مسائل سیاسی دخالت می‌کنه، با سران صحبت می‌کنه، موارد می‌گه، حتی من مثالت معلم برای رئیس جمهور می‌زنم، چون مثلا وزیر امور خارجی که خودش با کارشناس مسائل باشه اطلاعاتش می‌گه، اما اگر نظری از رهبری باشه اون نظر محکم نیستن که وضعیتی داره. امام پایه‌گذار این هست که نو هست از نظر استنباطات امام. امام به این نتیجه رسیده که فقیه مدیریت اجتماعی الهی رو خواهد دار. اگر اسلام باید عمل بشه باید سکان این کشتی به دست فقیه باشه.
اهمیت اصل ولایت فقیه و تأسیس و تشیید و پایه‌گذاری این اصل اساسی در تاریخ فقه شیعه البته در چند بره جلوه خاصی داشته است و در حقیقت میتونیم بگیم که اصل ولایت فقیه در تاریخ غیبت کبرا در چند بره تشیید شده است، پایه‌گذاری شده است، تجدید شده است. یکی در زمان محقق کرکی بوده صاحب جامع المقاصد که خود مؤسس مبنای فقهی اصل ولایت فقیه و متصدی اجرای این اصل هم در زمان شاه طهماسب تا حدودی بوده است، و بعد از ایشون صاحب جواهر که در حقیقت شیخ الفقه هاست، استاد فقه هاست و در طول تاریخ فقه شیعه جایگاه ویژه و خاص خودش را دارد. ایشان کتابی که ایشان نوشته از جواهر الکلام یک دوره کامل فقه شیعه است به نحو استدلالی که حقیقتا جواهر فقه شیعه بوده است و تا کنون و قبل از اون مثل اون نوشته نشده است. ایشان بوده که ایشان در حقیقت مجدد و مشید اصل ولایت فقیه میتونیم ایشون رو اسم ببریم که فرمود فمن الغریبه وسوسه بعض الناس فی ذلك بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. خیلی عجیب و غریب است ایشون میفرماد و خیلی بعید است از بعض ناس تعبیر کرده، یعنی کانه فقهایی که در اصل ولایت فقیه تشکیک میکنند و وسوسه میکنند از نظر صاحب جواهر فقیه شمرده نمیشند، از اینا تعبیر کرده به بعض ناس، بعض مردم. بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، که انه چنین کسی که در این اصل تشکیک میکند از اون طعم فقاهت چیزی نچشیده است. ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، از رمز و راز اهل بیت علیهم السلام و از رمز و راز فقه اهل بیت چیزی پی نبرده است. این چنین فقیه. و بعد از صاحب جواهر نوبت رسیده است به امام راحل که احیاگر اصلی در واقع این اصل ولایت فقیه و اقامه کننده این اصل در حقیقت میتونیم بگیم امام راحل بوده است. اون توسعه، اون تجدید، اون پایه‌گذاری و اون گسترشی که ایشان به این اصل داده است که جهان شمول کرده است این اصل رو، در واقع قابل مقایسه نیست با فقهای دیگر. این از نوآوری‌های مهم امام راحل است که این بحث مفصل دارد و ما این رو در کتاب ولایت فقیه از شرح تحریر وسیله که دلیل تحریر باشد مفصل بیان کردیم.
وقتی از ولایت مطلقی فقیه سخن گفته می شود بدین معناست که فقیه یا فقیهان واجد شراکت اختیار تصرف در تمام امور اجتماعی، سیاسی و مذهبی مسلمانان را دارند و محدوده اختیارشان در اداره حکومت اسلامی با اختیارهایی که امام معصوم علیه السلام دارد تفاوتی ندارد و حکم ولی فقیه بر احکام فرعی الهی نیز مقدم است. استاد سیفی درباره مفهوم ولایت فقیه و محدوده اختیارهای ولی فقیه میگویند:
باید این نکته را بگم که این که ما تعبیر میکنیم ولایت مطلقه فقیه و به روایات اهل بیت و سایر ادله دیگر استدلال کرده ایم و میکنیم برای اثبات این اصل، مقصود این است که سه منصب برای فقیه فقها بیان فرموده اند و از روایات و سایر ادله استفاده می شود. اول منصب افتا، یعنی اینکه فقیه فتوایش و نظر فقهیش در همه احکام شرعیه برای مقلدینش حجت است و اگر مقلد با آن عمل نکند فردای قیامت معاقب است. این یک منصب. منصب دوم منصب قضاوت است که فقیه حکمش در موارد قضاوت، آنجایی که متخاصمین شاکی و متشاکی به او مراجعه می کنند و یا هر اختلافی از اختلافات بین مؤمنین، حکم او نافذ است، واجب الاجراست. این حکم حکم قضایی است. این دو منصب. فرق بین حکم و فتوا هم این است که فتوا اخبار فقیه است از حکم الهی که استنباط می کند از ادله، اما حکم در اصطلاح فقها آن است که فقیه در مقام قضاوت انشا می کند که باید مال فلانی گرفته شود، به فلانی داده شود، باید فلانی اعدام شود، باید این متهم حبس شود، و این احکامی که خود شخص فقیه در مصدر قضاوت انشاء می کند، اخبار از حکم الله نیست. منصب سوم منصب حکومت است، یعنی حکم فقیه در مطلق شؤون و اموری که مربوط به حکومت است حجت است بر همگان و لازم الاجراء است، گرچه در مقام فتوا نباشد و گرچه در مقام قضاوت هم نبوده باشد. بعضی فقها مثل مرحوم سید خویی و دیگران قائلند که برای فقیه دو منصب افتا و قضاوت ثابت است و نتوانستند از ادله اولیه احکام ولایت فقیه را بر مطلق شؤون حکومت به عنوان حکم اولی استفاده کنند، گرچه به دلیل حسبه از باب حسبه آنچرا که ضرورت حکومت اقتضاء بکند فقیه را در این امر حاکم می‌بینند، یعنی ولایت برای او از باب حسبه قائلند، لکن از ادله احکام از ادله شرعیه به عنوان منصب که حکم او به عنوان حکم ولی امر بر همه نافذ باشد در مطلق شؤون حکومت ولو این که مصداق حسبم نباشد حجت نمی دانند. چنین ولایتی قائل نیستند که این عرض کردیم در جلسات قبل این گروه در اقلیت از فقها هستند. لکن مطلقه که می گوییم ولایت مطلقه در مقابل فقهایی است که یا فقط منصب افتا برای فقیه قائلند لا غیر، همچنین فقهایی که منصب افتا و قضاوت را با هم قائل هستند برای فقیه اما منصب حکومت را قائل نیستند، در مقابل این دو دسته از فقها است کسانی که قائل به ولایت مطلقه اند مثل امام مرحوم صاحب جواهر و فقهای بسیاری که از هزار سال قبل زمان شیخ مفید طوسی تا به حال فقهای بسیار مشهور فقها قائل به این ولایت مطلقه بوده اند، یعنی اینکه ولایت بر افتا و قضا و مطلق شؤون امور حکومت، آنچه که به اداره اجتماع و حکومت مربوط باشد فقیه بر آن ولایت دارد.
تمام فقیهان شیعه بر این باورند که دخالت و تصرف در امور مربوط به معصوم علیه السلام همانند اداره امور اجتماعی، دینی و سیاسی بدون اجازه معصوم جایز نیست و فقیه نمیتواند بدون اجازه یا نیابت عام از معصوم علیه السلام در امور دینی و شرعی فتوا دهد یا برای گرفتن خمس و زکات اقدام کند یا در امور سیاسی و اجتماعی مردم دخالتی داشته باشد. بر این اساس آنچه فقیه انجام می دهد با نیابت عام از حجت معصوم خداست. اما دایره این نیابت عام تا چه حد است و فقیه در چه حوزه‌هایی تا چه زمان و با چه شرایطی می تواند